رادیو اردبیل بوی جوی مولیان. نویسنده اصغر طغایی، صدا بردار سهراب جعفری، مشاور در زمینه موسیقی فریدون دادمه، ارزیاب برنامه معصومه نقدی، مشاور ادبی برنامه دکتر جلال سلامی، گوینده معصومه قربانی، تهیه کننده اصغر طغایی. قرار عاشقی در بوی جوی مولیان.
امشب کنار غزل‌های من بخواب، شاید جهان تو ممتن شود.
بوی جوی مولیان را می شنوید از رادیو اردبیل. دلدادگان چامه و چکامه، اینک باز غزلی از معینی کرمانشاهی تقدیم شما نیکویان.
موسیقی
بیان نامرادی هاست این هایی که من گویم، همان بهتر به هر جمعی رسم کمتر سخن گویم. شب و روزم به سوز و ساز بی امان تی شد، شب و روزم به سوز و ساز بی امان تی شد، گهی از ساختن نالم گهی از سوختن گویم. خدا را مهلتی ای باغبان تا زین قفس گاهی برون آرم سر و حالی به مرغان چمن گویم. مرا در بیستون بر خاک بسپاری تا شبها غم بی همزبانی را برای کوه کن گویم. بگویم عاشقم بی همدمم دیوانم مستم، نمیدانم کدام این حال و درد خیشتن گویم. از آن گمگشته من هم نشانی آور ای قاصد، که چون یعقوب نابینا سخن با پیرهن گویم. که چون یعقوب نابینا سخن با پیرهن گویم. تو می آیی به بالینم، تو می آیی به بالینم، ولی آن دم که در خاکم خوش آمد گویمت، اما در آغوش کفن گویم. خوش آمد گویمت اما در آغوش کفن گویم. عزیزان، همراهی شما با بوی جوی مولیان را ارج می نهیم و تا دیداری نو شما را به خالق منان می سپاریم. خدا حافظ شما خوبان.
Thank you. از شنوندگانمیز موسیقی گالیفته تولید اولونان بوی جوی مولیان عنوان برنامه تیتراری اردبیل رادیو سنان حضور روزا تقدم اولد. انشالله شو بو برنامه در رضایت خاطر روزی جلب لمش اولا. بیزدن ایرلمین.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
پرداخت یارانه معیشتی ماه اول به حساب همه مشمولان قبلی که متقاضی تجدید نظر در دهک‌بندی فعلی هستند با دستور رئیس جمهور.
ادامه کاهش قیمت مرغ در بازار، بهبود عرضه اقلام مورد نیاز در بازار به گفته مغازه‌داران و خریداران.
امضای بیش از 10 تفاهم نامه میان معاونت‌های وزارت نفت با شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکنندگان داخلی در سومین روز نمایشگاه صنعت نفت کشور
و آغاز شمارش آرای انتخابات پارلمانی لبنان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود خداوند بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. من فرشاد جدیدی و همکارم خانم گنجی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
با دستور رئیس جمهور، کمک معیشتی ماه اول به حساب همه مشمولان قبلی که متقاضی تجدید نظر در دهک‌بندی فعلی هستند واریز می شود. آقای رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور داد کمک معیشتی ماه اول به حساب همه افرادی که تا ماه قبل مشمول دریافت یارانه بوده اما در این مرحله کمک معیشتی دریافت نکرده اند و متقاضی تجدید نظر در دهک‌بندی فعلی هستند واریز شود. رئیس جمهور در این جلسه گفت اصل بر اعتماد به خود اظهاری مردم است، لذا مبلغ کمک معیشتی ماه اول به حساب این افراد نیز واریز شود تا به محض تایید درخواست متقاضیان از سوی دستگاه‌های مسئول این مبلغ توسط آنها قابل برداشت شود و در ماه‌های آتی نیز همانند سایر مشمولان بتوانند مبلغ کمک معیشتی را دریافت کنند. آقای رئیسی در این جلسه تصریح کرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است حد اکثر ظرف یک ماه این درخواست‌ها را بررسی و نتیجه نهایی را به سرپرستان خانوار اعلام کند. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت هم بر اقناع مردم درباره طرح اقتصادی دولت تاکید کرد و گفت بخش زیادی از مردم در این زمینه آگاهی پیدا کردند، اما هنوز ابهاماتی برای برخی افراد وجود دارد که باید با استدلال اقناع شوند. آقای رئیسی ضمن تشکر از حمایت‌های مقام معظم رهبری از همراهی مردم برای اجرای طرح توزیع عادلانه یارانه‌ها قدردانی کرد و گفت با وجود تلاش شبانه روزی رسانه‌های معاند، مردم آگاه و هوشیار آنها را در رسیدن به اهدافشان ناکام گذاشتند. رئیس جمهور تشدید نظارت برای مهار کردن قیمت‌ها را نیز بسیار ضروری دانست و گفت هیچ کالا و خدماتی نباید تحت هیچ شرایطی بیش از رقم مصوب ستاد تنظیم بازار افزایش یابد.
وزیر رفاه با تأکید بر اینکه در شناسایی مشمولان یارانه متغیرهای اقتصادی در نظر گرفته می شود گفت گردش حساب، درآمدها، سودهای بانکی، خودرو و دارایی‌های جاری از جمله این متغیرهاست. آقای عبدالملکی با بیان اینکه واحد مسکونی در شاخص‌بندی‌ها تأثیری نداشته است تصریح کرد گردش مالی و وضع خانوارها در مدت زمان چند ساله بررسی شد. امکان داشت که فردی به صورت موقت تراکنش بانکی داشته باشد که نشانگر درآمد مالی بالا نبود. به گفته وزیر رفاه 90% مردم مشمول دریافت یارانه هستند. وزیر رفاه همچنین یادآور شد تا چند روز دیگر سامانه سازمان هدفمندسازی یارانه ها برای افرادی که متقاضی دریافت یارانه هستند باز خواهد شد. آقای عبدالملکی خطای نظاممند در سامانه اعتراض به دهک بندی ها را رد کرد و از خانواده ها خواست اطلاعات اقتصادی را شفاف و برای جداسازی حساب شخصی از کاری و یا سایر موارد اقدام کنند.
معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار بر افزایش عرضه، کاهش مشکلات توزیع و ارتقای نظارت و بازرسی تاکید کرد. در نشست ستاد تنظیم بازار همچنین وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه مشکلی در زمینه تأمین و تولید کالاهای اساسی از جمله مرغ، تخم مرغ و روغن وجود ندارد، از اهتمام جدی این وزارتخانه برای ادامه توزیع گسترده این اقلام و تسریع در رفع برخی مشکلات در این حوزه در سراسر کشور خبر داد. در این جلسه بر لزوم پاسخ به شبهات و سوالات مردم درباره ابعاد طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها هم تاکید و مقرر شد تمهیدات لازم برای اقناع و آگاه سازی جامعه با جدیت بیشتر در دستور کار دستگاه‌های اجرایی مربوط قرار گیرد. ارائه گزارش‌هایی در خصوص برخورد با گران‌فروشی و احتکار در بازار از دیگر موضوعات این جلسه بود که بر اساس آن مقرر شد تا برخوردهای قضایی و انتظامی با متخلفان و اخلالگران در بازار کالاهای اساسی و سایر کالاها و خدمات همگام با اجرای این طرح با شدت و سرعت ادامه یابد.
قیمت مرغ در عمده فروشی به حدود 40,000 تومان رسید. مغازه‌داران و خریداران نیز از بهبود عرضه اقلام مورد نیاز در بازار خبر دادند. گزارش میدانی خبرنگار واحد مرکزی خبر هم حاکی از وفور کالاهایی همچون مرغ، تخم مرغ و روغن در بازار است.
امروز هم سری به بازار زدیم تا نحوه توزیع کالاهای اساسی را رصد کنیم. اول بازار مرغ.
اینجا میدان بهمن محل عرضه عمده مرغ هستش که کامیون‌هایی که از صبح امروز اینجا اومدن، امروز هم گفته میشه که بار قابل توجهی مرغ وارد این میدان شده.
قیمت یکی شده، یکسان شده. قبلا بادار سیاه بودی، الان قیمت شد 59,800.
مرغ تو بازار هست؟
الان در حال حاضر هستش.
فعلا که انبودی احساس نمیشه. مرغ هستش.
مرغ زیاده، هیچ مشکل نیست.
الحمدلله مرغ اشباع شده، زیاد ریختن تو بازار.
قیمت مرغ برای امروز داری میزنی، درسته؟
تاریخ 25/2.
چند زدی؟ 50 تومن. آقا مرغ چند گذاشتی؟
50 تومن.
هست بندازه کافی؟
بله هستش. اینقدر اضافیه که داریم برمیگردیم به شرکت ها.
مدیر زیاد اومده یعنی؟
درش باز معلومه.
مرغ منجمه؟
45 تومن.
هست اونم از کافیه؟
بله هستش، 45 تومن. مرغ گرم 50 تومن، منجمه 45 تومن.
مصوبش 55، فروش 59,800، مغازه داره
44,000 تومان.
از عمده دیگه؟
بله قیمت عمده، ولی کسی هم نمیخره. نمیدونم اونایی که دیروز بردن
کسی نفروخته، همینجوری مونده تو مغازه، همین الان مرغ همینجوری هم داره میاد.
تخم مرغ هم امروز به وفور در بازار پیدا میشد.
تخم مرغ قیمتش اینه 76 تومان، ولی ما الان 70 تومان داریم میفروشیم،
یعنی 6 تومان تقریبا پایین‌تر از قیمت مصرف.
72 تومان.
بررسی ها نشان میدهد که روغن هم به اندازه کافی در سطح بازار در حال توزیع است.
برای خرید چه کالایی به این فروشگاه تشریف برده بودی؟
من بگیرم روغن روزانه‌ام که نیازمندانه دارم میگیرم.
درستی به راحتی تهیه کنی؟
بله راحت. زیاد هم هستش.
زیاده، به وفور پیدا میشه. تمام اجناس فراوونه تو فروشگاه ها.
چند روز پیش که می اومدم یکم برای روغن به مشکل مواجه میشدیم. الان میبینم که همه چی شکمدالله موجوده.
انواع روغن ها تو فروشگاه موجوده، هم پخت و پز، سرخ کردنی، جامد، زیتون، ذرت، همه نوع روغن موجود الان تو فروشگاه.
در سطح بازار در حال حاضر کمبودی احساس نمی شود و به خصوص چهار قلم کالای اصلی که این روزها با افزایش قیمت مواجه بودند به وفور در بازار پیدا می شود. رضا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
از دیگر شهرهای کشور هم خبر رسیده با تأمین مواد اولیه و روغن خام کارخانه ها تولید روغن خوراکی در سراسر کشور شتاب گرفته است.
خط تولید به راه است.
تا دلتون بخواد روغن هست، هیچ مشکلی در مورد روغن نیست الحمدلله تو استان.
آنطور که حاج مومن میگوید همه خطوط تولید فعال هست.
در حال حاضر 1200 تن تا 1500 تن در ما تولید بسته‌بندی داره.
نسبت به سابق فعالیتمون بیشتر شده و دسته شیفت کاری داریم کار میکنیم.
من بارمون دارم میبرم برای همدان، روزی یکی دو سرویس خودم فقط دارم میبرم.
برای زاهدان بردیم، برای کرمان بردیم،
برای همه شهرهای ایران هست.
برای همه شهرهای ایران هست.
وضعیت انبار محصولات نهایی هم از همیشه بهتر است.
انواع روغن ها در احجام مختلفو داریم که روزانه برای تمام نقاط کشور داره حمل و بارگیری میشه که به مقاصد و نمایندگی های فروش ما در استانهای مختلف بسته پار میشه.
تأمین روغن خامی که صورت گرفته، ظرفیت و تنوع محصولات در کارخانه حدوداً 20-30% نسبت به سال گذشته افزایش داشته.
روغن خام خوشبختانه الان مشکل و کمبودی رو نداریم و به حمدالله روغن خام تأمین شده
و روغن خام تبدیل به محصولات متنوع با کاربردهای مختلف میشه.
تولیدات ما شامل روغن‌های سرخ کردنی و پخت و پزی در احجام 1.5 لیتر، 1.5 و 3 لیتر و حلف‌های 4.5 و 16 کیلویی تولید و عرضه میشه.
در استان مرکزی ظرفیت تصفیه، پالایش و بسته‌بندی روغن خوراکی بیشتر از 800 هزار تن در ساله.
ما دو تا خط داریم اینجا، دو خطمون تولیدمون تو 24 ساعت 3 تا شیفت داریم.
مدیر عامل این شرکت میگوید مخازن کارخانه‌اش از روغن خام پر است و هیچ کمبودی ندارد.
مرتبا هم روزانه از بندر روغن‌های خام وارد کارخانه میشه و در مخازن ذخیره سازی میشه و به همین شکل به صلاح تصفیه و بسته‌بندی میشه.
حالا با این میزان تولید و قیمت‌های جدید، بازار روغن در حال بازگشت به حالت عادی خود است.
اطمینان رو به مردم خواهیم داد که در زمینه تأمین روغن‌ها هیچ مشکلی نخواهیم داشت.
نمایندگان مردم در جلسه علنی یک شنبه خود ضمن ادامه بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه و افزایش نهادهای مشمول این قانون در تذکراتی به روند اصلاح یارانه معیشتی و تعیین تکلیف دهک‌های درآمدی مشمول این حوزه تأکید کردند.
رئیس مجلس در نسخه پیش از دستور خود بهبود وضعیت معیشتی مردم را مستلزم اجرای دقیق مصوبه عادلانه کردن نظام پرداخت یارانه ها دانست.
فرایند اجرای قانون استفاده از کالابرگ الکترونیک برای تأمین کالاهای ضروری معیشتی که می تواند نگرانی ها را برطرف کند تسریع کنند.
و تأکید آقای قالیباف مبنی بر رسیدگی فوری به شکایات مردم درباره تعیین دهک ها.
همه افرادی که اگر شاملشون نشده و باید شاملشون می شده حتما این کار به سرعت اصلاح می شه و سیستم ها دارن این را اصلاح می کنن.
یارانه معیشتی کلید واژه تذکرات نمایندگان در صحن و حتی محور سوالات رسانه ها از نمایندگان بود. ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:
بعض شاخص ها از قبل بوده. ببینید، به عنوان مثال میخوام عرض کنم، کسی که 300 میلیون وام گرفته حذف شده. خب کسی 300 میلیون وام گرفته، باید ببینیم این وام برای چی بوده. احتمالاً بعضی جاها برای خرید کالا گرفته شده. خب این حقش نیست که یارانش قطع بشه. بعضی سفر خارجی بوده. ما بررسی کردیم دیدیم که از طرف همراه مریض رفته.
محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
قرار هست ما در مجلس نشست مشترکی رو با وزیر تابانکار رفاه اجتماعی داشته باشیم. این موضوع به ریز بررسی خواهد شد. مردم نگران نباشند.
نمایندگان مردم در جریان بررسی جزئیات طرح شفافیت قوای سگانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها با رأی مثبت خود، سازمان زندان‌ها، تعزیرات حکومتی و شرکت‌های تعاونی و توسعه عمران را نیز مشمول این طرح کردند. در ادامه مجلس با دو فوریت طرح اصلاح جداول محرومیت زدائی در بودجه امسال موافقت کرد. مجلس فردا جلسه علنی ندارد، اما نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی میزبان وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و بهداشت و درمان خواهند بود. خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
سخنگوی فرماندهی انتظامی از کشف 3,300,000 لیتر روغن خوراکی، 5,300 تن آرد و گندم و دستگیری 1,284 متهم در روزهای اخیر خبر داد. سردار حاجیان ارزش کالاهای کشف شده احتکاری و قاچاق را 900 میلیارد تومان اعلام کرد.
همه همکاران عزیز ما تونستن 3,300,000 لیتر روغن خوراکی که در واقع در موضوع قاچاق و احتکار بود کشف کنند و بیش از 5,300 تن گندم و آرد که به منظور قاچاق و احتکار توسط عده سودجو انبار شده بود کشف کردند و همکاران ما تونستند در واقع در همین ایام بیش از 2,700 تن نهادهای دامی رو از اول فروردین تا به امروز کشف کنند و در واقع 3,300 تن برنج هم کشف شده. 1,284 متهم در این خصوص شناسایی شدند، دستگیر شدند و تحویل مراجع محترم قضایی و سازمان تعزیرات شدند.
همزمان با هفته سلامت، مرحله دوم طرح لبخند احسان در 240 منطقه محروم در سراسر کشور آغاز شد. در مرحله نخست این طرح بیش از 60,000 خدمت رایگان دندانپزشکی به قشرهای نیازمند عرضه شد.
ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی به اقشار آسیب پذیر مناطق محروم. آقای محسن جهانی، معاون اجتماعی بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام، دلیل اجرای طرح لبخند احسان را گرانی خدمات دندانپزشکی و ناتوانی افراد نیازمند در پرداخت هزینه ها عنوان می کند.
طرح لبخند احسان فاز دومش با آغاز هفته سلامت در سراسر کشور در 240 منطقه محروم، حاشیه شهر، کمتر برخوردار آغاز شده با مشارکت گروه های جهادی، خیریه ها و مجموعه های مردمی که تعداد اونها 120 مجموعه هست. این طرح ارزش ریالی بیش از 200 میلیارد ریال در سراسر کشور داره برگزار میشه.
خانم دکتر مریم حاجی براتی، کارشناس مسئول واحد بهداشت و درمان مرکز بهداشت شرق، از تأثیر بسزای آموزش بهداشت در دهان و دندان میگوید.
70-80% کار آموزشه و بهداشتیه که باید رعایت بشه. یعنی هیچ راه دیگه‌ای که برای جبران این قضیه نداری. اول باید بهداشت و پیشگیری رو انجام بشه. درمان شاید 30% کار باشه.
ترمیم دندان دختران زیر 30 سال به منظور حمایت از ازدواج جوانان در اولویت است.
خیلی ممنون ازشون که بابت این طرح، واقعا کار عالیه برای منطقه که محرومه، خیلی نیازه همچین کاری، واقعا دستشون درد نکنه، ممنونیم ازشون.
با توجه به کمبود دندانپزشکی در کشور و گران بودن خدمات دندانپزشکی، این طرح رایگان هر دو ماه یک بار در مناطق کم برخوردار برگزار میشه و از گروه های جهادی دندانپزشکی دعوت به عمل میاد تا در ارائه این خدمات به کمک بنیاد احسان بشتابند. مرتضی عزانی، خبرگزاری صدا و سیما.
دانش فنی تولید ایستگاه‌های پایه نسل چهارم مخابراتی و نرم افزار جستجوگر و پایش تجهیزات شبکه بومی‌سازی شد. نخبگان یک شرکت دانش‌بنیان این محصولات را تجاری سازی کردند. محصولاتی که در بررسی مشکلات امنیتی و مجوزهای سیستم‌های اینترنتی و رایانه‌ای کاربرد دارد.
طراحی و تولید ایستگاه‌های پایه نسل چهارم و پنجم مخابراتی یکی از دستاوردهای این شرکت دانش بنیانه، کاری که برای اولین بار در کشور صورت میگیره. نادرپور مدیر شبکه بی سیم شرکت دانش بنیان:
این محصول حداقل فعلا میتونه در مناطق با پوش جمعیت کمتر استفاده بشه، ولی توی نقشه راه توسعه ما این هست که در مناطق شهری هم استفاده بشه.
نرم افزار جستجوگر و پایش تجهیزات شبکه از دیگر دستاوردهای این شرکت دانش بنیانه. یاوری عضو هیئت تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان:
کاری که انجام میده میاد به صورت دوره‌ای خزشی رو انجام میده و تجهیزات متصل به شبکه داخلی یا اینترنت مجموعه هدف رو پیدا میکنه.
این نرم افزار مشکلات امنیتی و مجوزهای سیستم ها رو بررسی میکنه و با ارائه گزارش های دقیق امنیت شبکه های اینترنتی و رایانه‌ای سازمان ها رو افزایش میده.
سیستمشون و حالا ارگان های حیاتی ما اگر که مشتری ما باشن دیگه دیتاشون به خارج از کشور ارسال نمیشه. اگر قابلیتی اضافه تر بخوان به ما میگن و ما اون قابلیت رو براشون پیاده سازی میکنیم و در اختیارشون قرار میدیم که تو نمونه خارجی طبیعتاً قابلیت وجود نداره.
مودم های نسل 4 و نرم افزار های مانیتورینگ دارایی و هوشمندساز صنایع از دیگر محصولات تولیدی این شرکت دانش بنیانه. این شرکت توانسته پس از 10 سال فعالیت علمی نقش مهمی در توسعه فناوری‌های مخابراتی و نرم‌افزاری در کشور ایفا کنه. سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.
در سومین روز نمایشگاه صنعت نفت کشور بیش از 10 تفاهم‌نامه میان معاونت‌های وزارت نفت با شرکت‌های دانش بنیان و تولیدکنندگان داخلی امضا شد. این تفاهم‌نامه‌ها در حوزه بومی‌سازی تجهیزات صنعت نفت برای افزایش تولیدات نفت، گاز و پتروشیمی بود.
روز سوم 26 نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز و پتروشیمی با بازدید وزیر نفت از غرفه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع تکمیلی شروع شد. اوجی در این بازدید از خودکفایی در بخش کاتالیست‌ها تا پایان دولت 13 خبر داد. معاون سیاسی وزیر امور خارجه نیز در حاشیه حضور خود در این نمایشگاه وظیفه دستگاه سیاست خارجی را ظرفیت‌سازی برای به فعل رساندن توانمندی‌های بن‌قوه کشور عنوان کرد. آقای باقری موضوع صادرات نفت در شرایط تحریم را حاصل هم‌افزایی مثبت دستگاه‌های امور خارجه و وزارت نفت دانست که سبب ناکامی دشمنان در به ثمر نشستن سیاست فشار حداکثری شده است. در روز سوم این نمایشگاه در حوزه پایین‌دست صنعت نفت 5 تفاهم‌نامه میان شرکت ملی نفت و هلدینگ‌های پتروشیمی به ارزش حدودی 3 میلیارد دلار به امضا رسید. محسن خجسته مهر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران:
روزانه 60 میلیون متر مکعب به تولید گاز کشور، 37000 بشکه در روز به تولید نفت خام کشور و 50000 بشکه به تولید میعانات و همچنین جمع‌آوری گازهای مشعل به میزان 105 میلیون فوت مکعب در روز و استحصال اتان از 9 پالایشگاه پارس جنوبی به میزان 1 میلیون تن در سال اتفاق خواهد افتاد.
مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران نیز در نشست خبری از بهره‌مندی بالغ بر 98% شهرها و 85% روستاهای کشور از گاز طبیعی و صادرات 17 میلیارد دلاری آن در سال گذشته خبر داد. امضای تفاهم‌نامه ساخت اولین واحد مینی LNG با فولاد مبارکه سپاهان نیز از اخبار مهم این حوزه بود. مجید شگنی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران:
دانش فنیش هم کاملا ایرانی هست و تجهیزات مورد نیاز این طرح هم کاملا داخلی سازی خواهد شد.
همچنین معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش در خصوص ارائه فراورده‌های نفتی در بازارهای بین‌المللی گفت:
نفت خام رو تبدیل می‌کنی با تعدادی از کشتی با جابجا بکنی، این گزینه یک آلترناتیو هستش و یک ارزیابی اقتصادی هستش متناسب با در واقع بازارهای هدف متفاوت.
حضور پررنگ شرکت‌های دانش‌بنیان وجه تمایز نمایشگاه امسال بود است.
با بومی‌سازی این پمپ‌ها در داخل ایران حداقل سالانه 50 تا 100 میلیون یورو صرفه‌جویی اقتصادی داره.
پروژه FRW رو در دست کار داریم، 40000 تن حدوداً افزایش تولید خواهیم داشت.
یاسر بهشتی، خبرگزاری صدا و سیما.
یورش صهیونیست‌ها به مسجد الاقصی همزمان با 74مین سال روز اشغال فلسطین. این اقدام شهرک نشینان با حمایت نظامیان صهیونیست صورت گرفت. فلسطینیان در تجمع و راهپیمایی خود به مناسبت روز نکبت، سال روز اشغال سرزمینشان، پرچم‌های فلسطین و عکس‌های شیرین ابو عاقله خبرنگار شهید فلسطینی را در دست داشتند. زیاد النخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم به مناسبت سال روز اشغال فلسطین گفت:
74 سالی که قوی‌تر شده ایم. اعتقاد خود را نسبت به حق خود در فلسطین بیشتر کرده و درک خود را افزایش داده ایم که این پروژه صهیونیستی باید برکنده شود و برای همیشه در منطقه عربی ما از بین برود.
رسانه‌ها از پایان رأی‌گیری در لبنان و آغاز شمارش آرای انتخاباتی این کشور خبر دادند. خبرگزاری آناتولی در گزارشی اعلام کرد با پایان رأی‌گیری شمارش آرای انتخاباتی لبنان آغاز شده و مراکز رأی‌گیری نیز بسته شدند. انتخابات کنونی نخستین انتخابات پارلمانی از زمان اعتراضات مردمی سال 2019 است. مراکز رأی‌گیری رأس ساعت 7 صبح به وقت محلی در 15 حوزه انتخاباتی باز و ساعتی پیش بسته شدند. در این انتخابات 103 فهرست انتخاباتی متشکل از 718 نامزد در 15 حوزه انتخاباتی برای انتخاب 128 نماینده در پارلمان برای رقابت معرفی شدند. نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان هم با بیان اینکه میزان مشارکت در برخی از مناطق لبنان به بیش از 50% رسیده است، ابراز امیدواری کرد که رایزنی‌های پارلمانی فوری صورت گیرد و کابینه در سریع‌ترین زمان ممکن تشکیل شود. در لبنان همیشه سه جریان رقیب در انتخابات حضور داشتند، اما امسال جریان المستقبل وابسته به سعد حریری از انتخابات کنار کشیده است. تقوی‌نیا کارشناس مسائل خاورمیانه:
لبنان پارلمانش 128 کرسی داره که به طور مساوی بین مسیحیان و مسلمانان تقسیم میشه. سه جریان اصلی در انتخابات حاضر هستند. ابتدا جریان 8 مارس هست که در انتخابات گذشته حائز اکثریت آرا شد، که شامل ائتلاف حزب الله و عمل در مسیحیان، شامل جریان ملی آزاد به رهبری آقای جبران باسیل و میشل اون و جریان المرده مسیحی و برخی شخصیت‌های سنی هست و دروزی هم تعدادی از اعضای این لیست رو شامل میشه. در جریان مقابل یک اتفاق بسیار مهم افتاده، اون که حزب المستقبل به رهبری آقای سعد حریری در انتخابات حاضر نیست. جریان سومی که حضور داره جریان مستقلین و معترضین است که در اکتبر یا تشرین سال 2019 علیه وضعیت سیاسی لبنان به پا خواستند و طایفه‌گرایی رو عامل مشکلات دونستند، که البته این جریان هم از اتحاد و انسجام برخوردار نیست.
و حالا همراه میشیم با همکارم آقای ابراهیمی و آخرین خبرهای جهان ورزش.
متشکرم جناب جدیدی. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. مسابقات کشتی جام پتکو سیراکوف و ایوان الیوف با کسب 4 طلا، 2 نقره و 1 برنز برای کشورمان خاتمه یافت. در پایان این رقابت‌ها ایران با 147 امتیاز به عنوان سوم دست یافت و تیم‌های قزاقستان و ترکیه به ترتیب با 180 و 179 امتیاز در جایگاه‌های اول و دوم قرار گرفتند. هفته سیوم لیگ یک فوتبال ایران امروز برگزار می‌شود و ساعت 19:30 دقیقه به صورت همزمان پارس جنوبی جمع با قشقایی شیراز، مس شهر بابک با شهرداری همدان، خیبر خرم‌آباد با رایگای بابل، خوش طلایی ساوه با آرمان گوهر، شمس‌آذر قزوین با ملوان، سایپا با شاهین شهرداری بوشهر، استقلال ملاسانی با ماشین‌سازی تبریز، مس کرمان با ویستا توربین تهران و شهرداری آستارا با استقلال خوزستان به مسافه هم می‌روند. در جدول ملوان با 61، مس کرمان با 59 و آرمان گوهر با 53 امتیاز در رده‌های اول تا سوم قرار دارند. در دومین روز از 22 دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا در سالن 12000 نفری آزادی از گروه یک بازی‌ها پیکان تهران 3-1 سانتوری ژاپن را شکست داد و با 2 پیروزی در صدر جدول ایستاد. پیکان ایران امروز در سومین مسابقه خود به مسافه ناخون رادچسمای تایلند می‌رود. در گروه دوم هم شهداب یزد در 3 دست برابر اریان قطر به پیروزی رسید و صدرنشین باقی ماند. مقاومت شهداب یزد امروز برابر نماینده قزاقستان مسابقه می‌دهد. توماس توتولو به عنوان دستیار بهروز عطایی وارد پایتخت شد و به زودی در تمرینات تیم ملی والیبال حضور خواهد یافت. با تعویق بازی‌های آسیایی چین، تیم ملی والیبال ایران در سالن 2000 در سال 2022 سه رویداد جام واگنر، لیگ ملت‌ها و قهرمانی مردان جهان را پیش رو دارد. و هفته 37 فوتبال ایتالیا ادامه یافت. آن میلان 2-0 از آتالانتا گذشت و با 83 امتیاز یک گام دیگر برای قهرمانی نزدیک شد. در دیگر بازی‌ها بولونیا 3-1 از ساسولو شکست خورد، ناپولی 3-0 از جنوا گذشت و همکنون بازی کالیاری با اینتر در جریان است.
امشب ادامه بارش‌ها در شمال آذربایجان‌های شرقی و غربی خواهد بود که به شکل رگبار باران و رعد و برق و وزش باد رخ میده. فردا هم نیمه شمالی آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل و قزوین، شمال زنجان، همینطور سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز مرکزی این شرایط رو خواهند داشت. تا روز پنجشنبه هم نوار شمالی کشور در شمال آذربایجان‌های شرقی و همینطور غربی، اردبیل، دامنه‌های جنوبی البرز، بعضی نقاط البرز و تهران، همینطور مناطقی از خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی هم این شرایط رو خواهند داشت. و از نظر شرایط دمایی از امشب تا اواسط روز دوشنبه فردا روند تدریجی افزایش دما رو در سطح کشور داریم، به ویژه در سواحل دریای خزر، و مجددا از اواسط روز دوشنبه به فردا کاهش دما رو برای مناطق شمال غرب و سواحل دریای خزر پیش بینی می‌کنیم. تهران هم امشب آسمان صاف و گاهی وزش باد رو خواهد داشت و البته گاهی مواقع گرد و خاک.
امروز دوشنبه 26 اردیبهشت ماه 1401 هجری شمسی 14 شوال و 16 می است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:21 و طلوع آفتاب ساعت 5:59 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
دارالارشادان اودالان عرفان نفسه، حیات مهنسنه یایان ürek نغمسه، گوزمان اللرین ویگارلی سسه، Savalan yurdunun danışar dili Erdebil Radyosu.
AM modunda 1512 kHz. FM'de 94.1 MHz.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. هم گلستان خیالم ز تو پر نقش و نگار، هم مشام دلم از زلف سمنسای تو خوش. در ره عشق که از سیل بلا نیست گذار، کردم خاطر خود را به تمنای تو خوش. سلام علیکم، سلام سلام سلام، شب با تراوت بهاریتون معطر از گلهای عشق و محبت به دور همی رادیویی شبهای ایران 26 اردیبهشت ماه به میزبانی رادیو دنا خیلی خوش اومدید.
اردیبهشت بهشتی ترین ماه سال در سرزمین چهار فصلمون ایران عزیزه. هر شهر و آبادی معطر و رنگین از گلهای زیبای بهاریه. به تعبیری گلها موسیقی خاکند از لبهای زمین که بدون صدا صحبت میکنند. ردپای گل رو در فرهنگ غنی ایرانی نه فقط در باغچه که در تمام عناصر و اجزای زندگی ایرانی ها میتوان یافت. از گلهای گلیم و قالی و گبه تا گلهای نقش بسته بر کوزه و ظروف شیشه‌ای و فلزی، گلهای زیبای درب و پنجره‌های قدیمی، چادرهای گلگلی مادرها و مادر بزرگها و نمونه‌های بسیار دیگه که در شعر و کلام شاعران ما هم بسیار به چشم می‌خوره. حالا با این مقدمه شما بفرمایید، شما هم میهنان عزیزم در هر جای ایران پرگوهر که صدای من رو میشنوید، بفهمید که در شهر و دیار شما از دیرباز چه گلهایی میروییده، خودتون با چه گلی آشنایید و بیشتر چه گلی رو دوست دارید، دلیلش رو هم بفرمایید. بهمون بگید لطفاً از طریق دو راه ارتباطی، شماره تلفن و شماره پیامک برنامه امشب شبهای ایران 0-74-33-222-222 شماره تلفن برنامه است، 30741 هم شماره پیامکی ماست. اما در برنامه امشب علاوه بر معرفی گل لاله واژگون، به گل با عنوان عنصری تأثیرگذار در شعر و ادبیات ایرانی هم میپردازیم، با یکی از دانشمندان برجسته حوزه گل و گیاه آشنا میشیم. گفتگوی رو ترتیب میدیم با آقای فتحی، کارآفرین و تولید کننده گل رز و رئیس اتحادیه گلخانه های کشور، با دوست و همکار شعر پژوهمون آقای رشیدی عزیز هم کلام میشیم و از گل در شعر حضرت لسان الغیب حافظ شیرازی گفتگو میکنیم با ایشون. به کرمانشاه میریم و مشاممون رو به رایحه خوش گلها در این خطه معطر میکنیم و مطالب متنوع و ترانه های زیبا. گل باشید و برنامه گلگلی امشب شبهای ایران رو از یاسوج زیبا و پرگل بشنوید. خب 37 دقیقه از نیمه شب گذشته، 7 دقیقه از زمان پخش برنامه شبهای ایران به میزبانی رادیو دنا شهر زیبای یاسوج در دامنه دنای کاکل سفید، منطقه حفاظت شده‌ای که مملو از گلها و گیاهان سرسبز و رنگین و معطره. انشالله بیایید به این منطقه ببینید و بو کنید و حظ ببرید. الهی آمین. 0-74-33-222-222 و 30741 شماره تلفن و پیامک برنامه ماست. ازتون پرسیدیم که گلهای شهر و دیار شما چه هستند و شما به کدوم علاقه مندید، کدوم رو میپسندید. اما ارتفاعات استان کهگیلی و بویراحمد اردیبهشت ماه هر سال میزبان گل افسانه‌ای ایران لاله های واژگونه. لاله های واژگون یکی از گیاهان مشهور ایران و شهرهای گلستان کوه در خانسار، ارتفاعات اشترانکوه لرستان و کوههای سمسامی در چهارمحال و بختیاری و ارتفاعات کهگیلویه و بویراحمد از انبوهی از این گلها رو در خودش جای داده. به این گل اشک مریم هم میگن که اشاره به قطره های درشت نوشه که از قاعده گلها تراوش میکنه. لاله واژگون از گیاهان علفی پیازدار و چند ساله است که تا کنون 15 گونه اون در ایران شناسایی شده. گونه زرد کمرنگ متمایل به لیمویی این گلها موسوم به لاله زاگروسی بین 50 تا 80 سانتی متر ارتفاع داره. بریم بخش اول برنامه شبهای ایران رو بشنویم که در ارتباط با همین موضوعه.
لاله واژگون معروف به گل اشک و تاج قیصر. گل‌های خجالتی، اگرچه عمر کوتاهی دارند اما زیبایند و کمیاب که این روزها با رنگ‌های زیبا در سراسر دامنه‌های زاگرس شکوفا شده.
تاجی از برگ‌ها در قسمت بالای گیاه قرار گرفته و زیبایی خاصی به گیاه میده.
به خاطر این قطرات شهر که شبیه به اشک هست به نام اشک مریم هم نامیده میشه.
این گل‌ها از نیمه های فروردین ماه شروع به رویش میکنن و تا اواخر اردیبهشت ماه وجود دارن.
با اومدن بهار لاله های واژگون در دامنه دنا زنگوله های سرخ و گریانش را برای طبیعت دوستان به نمایش میذاره.
اینجا واقعا بهشت خدا که میگن اینجاست.
خیلی زیبایی، خودتونم دارید میبینید، اصلا قابل وصف نیست.
این گل رو اصلا انسان میبینه رویش شاد میشه.
به کوه و دشت و صحرا و بیابون وای، به هر جا بنگرم روی تو بینم.
هیچ جای ایران دشتی به این خوشگلی ندیدم، واقعا زیبا و قشنگ بود.
از کجا اومدیم؟
از شیراز.
بیش از 1000 هکتار از دشت ها و کوه های استان کهگیلویه و بویراحمد محل رویش لاله های واژگونه.
این گل ها معمولا هر کدام به نوعی در رنجه های مختلف از جمله رنج نارنجی، رنج زرد و قرمز هستند که یک نوع طبیعت منحصر به فرد در کشور می باشد.
من یه توصیه دارم به تمام شهروندان ایران زمین، بیاید از این مناطق بسیار زیبایی که در سرزمین خودمون هست لذت ببرید و در ضمن دست بدیم به دست هم برای نگهداری و معرفی این مناطق به جهانیان.
زیبایی منحصر به فرد و وسعت رویشگاه‌ها از یک سو و تنوع رنگ گل‌ها از سوی دیگر باعث شده تا دشت لاله‌های واژگون استان کهگیلویه و بویراحمد به یکی از زیباترین مناطق بکر و دیدنی کشور تبدیل بشه.
خدا بارون باره گلر یا تخت سالمش چله دنیا یا سالمش بل بده یاز گلمش آشمش منچالار زارم جوش گلمش دیله گل باش خویای باروش مگا ناس مارو گن چالوش مگا گل یازو گندر گینم دل تولن از داروش مگا گل 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 یختور قرارم
خدا. امیدوارم که زندگیتون پر گل باشه، خودتون مثل گل، اونم گلای بهاری، با تراوت باشید، همیشه سرزنده و سلامت باشید، عمرتون چون گل نباشه. برنامه امشب شبهای ایران با افتخار از شبکه رادیویی دنا شهر زیبای یاسوج امشب تقدیم حضور شما میشه. تا ساعت 2 بامداد از گل صحبت میکنیم. از شما پرسیدیم که در شهر و دیار شما چه گلی بیشتر محل رویشش هست، شما خودتون به چه گلی علاقه مندید و چرا. 3741 و 0 74 33 222 222 راههای برقراری ارتباط با برنامه امشب شبهای ایرانه. بیشک قدمت استفاده از گل برای انسان چیزی در حدود عمر گونه انسانی بر روی زمینه. چه زمانی که از ریشه گیاهان و گلها به عنوان غذا یا دارو استفاده می کرده و چه زمانی که از اون برای زیبایی یا عطرش بهره می برده. اولین تاریخ مکتوب استفاده از گل توسط انسان به 2800 سال قبل از میلاد و به کشور مصر برمی گرده. حتی در دوران پارین سنگی هم آثاری درباره استفاده انسان از گل وجود داره. این احتمال وجود داره که انسان‌ها در آن زمان هم برای نشان دادن احساسات، زیباتر کردن محل زندگی و یادبود مراسمشون از گل استفاده می‌کردند. لحظه های قشنگی رو برای شما شنوندگان شبهای ایران آرزو می کنم. همکارانم برای این بخش گفتگوی رو ترتیب دادن با جناب آقای فتحی که ابتدای برنامه هم در معرفی بخش ها به شما عرض کردیم که با جناب آقای فتحی کارآفرین و تولید کننده گل روز یکی از بهترین ها در کشور گفتگو خواهیم کرد. رئیس اتحادیه گلخانه های کشور هم هستن. الان خوشبختانه تولید گل در کشور ما مورد توجه جدی قرار گرفته و شاهد هستیم که هر روزه مزارع و گلخانه های بسیاری در اقصا نقاط کشورمون به بهره برداری میرسه. این پیام خوبیه برای کسانی که متقاضی فعالیت در حوزه گل و تولید گل های متنوع هستن. بریم بخش بعدی برنامه رو بشنویم.
در خدمت جناب آقای فتحی هستیم از استخون خورد کرده های صنعت گلخونه در استان کاهگیلی و بویراحمد. آقا سلام.
علیکم سلام، خیلی خوش اومدی.
سلامت
افتخار
باشی.
دادید.
داستان گل توی استان ما از کجا شروع شد؟
حالا گل رو تازهش من اطلاع دارم، اولین گلخونه دار گل روز آقای سید عباس‌علی موسوی بودن که سال فکر میکنم حدود 81-82 شروع کردن.
بله.
بعدش بر این حسب ما ورود به این کار کردیم که یه مصاحبه ایشون داشتن و اونا کارآفرین نمونه انتخاب شده بودن و یک مصاحبه ما ازشون در تلویزیون دیدیم و ما مشتاق شدیم و رفتیم به این سمت.
گفتید تا منم کارآفرین نمونه نشم آروم نمیشم دیگه.
آره، من این حوزه رو دیدم و این گلگیا رو که دیدم هم مشتاق بودیم. البته زمینش داشتیم که کاری رو، یه فعالیتی رو شروع کنیم در حوزه بخش خصوصی، چون تو حوزه دولتی و به قول معروف غیر دولتی من فعال هستم و بودم. تقریبا 80% زمان 24 ساعتم رو پر میکنم، یعنی نمیذارم جای خالی، چون کسی که نگاهش نگاه کارآفرینی باشه به پشت نگاه نمیکنه، همیشه رو به جلو هست.
بله، یه همین عامل باعث شد سال 85 ورود کنید به حوزه گلخانه ها در استان کاهگیلی و بویراحمد و سال 92 بشید کارآفرین نمونه برتر.
بله، من از سال 86 عملاً اولین گلخونه رو بنا کردم و بهره برداری رساندم و تو این مسیر خب چون اولین بار هم این بوته ارزشمند زینتی رو از هلند وارد کرده بودیم، خب به این فکر افتادیم که خب ما بیام این محصول بومی کنیم.
بله.
و از همون زمان با دوستانمون که تو مجموعه خودمون کار میکردیم، با آزمون خطاهایی که انجام دادیم تونستیم به یک ابتکار و به یک خلاقیت دست پیدا کنیم و تونستیم اولین بار در سال 1388 گل روز گلخونه ای رو به تولید انبوه برسونیم. و بحث تولید انبوه اینجا خیلی مهمه، چون گلخونه ها در مقیاس زیاد گل میخواستن و این چی کسی بتونه یک جا تأمین کنه خب براشون خیلی مهم بود. و ما رفتیم اولین بار در گلخونه خود متصال 88 یک گلخونه رو با یکی از دوستانمون که با هم شریک بودیم آقای درخشان، گلخونه خودش رو به عنوان آزمون خطا پر کردیم، یعنی حدود رقم 7-8000 متر بودن. به تبع اون یه گلخونه دیگه اجاره کردیم و انداختیم به اسمای حسینی توی آسود و همین امر هم باعث شد که یه مقداری روش کار کنیم. از طریق وزارتخونه وارد عمل شدیم، مجوزها رو گرفتیم و رفتیم تو فرایند تبلیغ و معرفی خودمون به جامعه هدفمون.